سلام عرض میکنم آقای سیف. صبح شما به خیر و خوشی. همینطور سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که این گفتگوی ما رو از طریق آنلاین یا بعداً از طریق یوتیوب و چیزی نگاه میکنن. خیلی خوشحال هستم و باعث افتخاره دیدن چهره های شما. هرچند وقت که میام از بیرونم دوست دارم وقتی داشته باشم نظاره بکنم این کلیسا رو، یاد و خاطره روزایی که همه هنوز موام سفید به سیاه بود اینجا تو این جلسات می‌نشستیم، ولی خدا رو شکر میکنیم برای این فرصت. بسید ببینم من متنمو پیدا میکنم. قبل از اینکه شروع بکنم یک سوالی بکنم از شما. عنوان مطلبی که من میخوام صحبت کنم، راستش بخواید تا دیروز من قصد داشتم کل این کتاب رو خلاصه بکنم، یکی از کتاب‌های خیلی مفیدی است که من خونده بودم از آقای تیموتی کلر، Walking with God Through Pain and Suffering، راه رفتن با خدا، قدم زدن با خدا در رنج و درد. ولی خودم دیروز حالا روز خوشی نداشتم پس نتونستم اینو آماده بکنم، اما از خود ایشون مطلبی رو خدمت شما میگم، پس خیلی خلاصه تر، نگران نباشید کتاب نیستش. عنوانش رو گذاشتم چگونه با دیگران به صلح زندگی کنیم، چگونه با دیگران به صلح زندگی بکنیم. من اون دیگران رو، یک دیگر رو، حالا اونجا گفته رو در رومیان 14، یک دیگر رو یا دیگران رو تو علامت های نقل قول گذاشتم. منظورم اینه که به طور خاص تأکیدم رو اون دیگران رو امروز صحبت میکنیم. قسم اینه که بپرسم ما چجوری توی جمعی که از گرایش های مختلف قومی، حالا میگم گرایش های، از قومیت های مختلف، از فرهنگ های مختلف، از باورهای مختلف هستیم، بتونیم با صلح و سلامتی با هم زندگی بکنیم. تا قبل از اینکه پیش برم یه سوالی بکنم. ما اینجا چند تا کرد داریم؟ البته اگه راحتی دستتون رو بلند بکنید من ببینم. خب خدا رو شکر چند تا کرد داریم. آذری چطور؟ به به، پرچم آذری ها بالا، شیا شاسین. شیرازی ها رو هم بپرسیم. شیرازی ها دیگه نصف کلیسا، نصف چی عرض کنم، بیشترتون شیرازی هستید. دیگه از کجا داریم؟ لور داریم؟ به به، لور هم داریم. دیگه چی؟ من چی میس کردم؟ کسی هست؟ بابا شمالی لاهیجانی دورگی. شما میتونید دو بار دست بلند کنید. من چیز دیگه دست دادم. بلوچ داریم؟ حیف. اصفهانی داریم ها؟ به به، اصفهانی ها. و ببین از من بعض وقتا میپرسن، میگن که ایران چطوره، مردمش اینطوره. میگم آخه شما میگید ایران چطوره، اینکه فکر میکنید مثلا یک جزیره شماست اینقدر سر تا تهش با دو ساعت بشه این ور اون ور رفت. ما تو سربازی رفیقای جنوبی داشتن، برف رو که دیدن تعجب کردن، تو فیلم‌ها دیده بودن. بعد شما فکر میکنید ما همه جا یه جور آب و هوا داریم، یه جور فرهنگ داریم. لباسی که ما کردا میپوشیم با اونی که فرض کنید تو گیلان میپوشه خیلی تفاوت داره، با اونی که تو بلوچستان میپوشه خیلی تفاوت داره. برام اینو پرسیدم، این صحنه زیبایی که باید قدرش رو بدونیم که میتونیم تو یک جمعی مثل کلیسا با همدیگه با یک باور مشترک، با یک هدف مشترکی جمع بشیم. راستش بخواید اون سال گذشته که ماجرای ژینا مهسا امینی پیش اومد و اون خیزش مردم، انقلاب مردم در واقع یه جوری شروع شد، برای من یه چیزی که بیشتر از هر چیزی به دل مینشست این همبستگی بود. نمیدونم شما هم از این قسمتش لذت بردی. گفتم اگه یه خصوصیت زیبا داشته باشه، حتی چند تا خصوصیت زیبا داشت، ولی یکیش همین همبستگیه بود. من برای اولین بار تو عمرم میشنیدم یه جایی میگفتن یا شاسین کردستان، یا میگفتن بجی آذربایجان، یا میگفتن نمیدارم از مشهد تا خوزستان جانم فدای اینو. ای بابا، مثلا ما همچین همبستگی رو به این شکل نداشتیم. اصلا انگار رنگ، جنسیت، قومیت، اینها خیلی کم رنگ شده بود. اون هدف، درد مشترک و آرمان مشترک خیلی مهم بود. نه این روزا میدونم خیلی همون درد مردم دیگه ای رو داریم دنبال میکنیم در درد مردم فلسطین و اسرائیل و اون سوال 1 میلیون دلاری برای ما هم دوباره داره تکرار میشه. چجوری آخه مگه میشه مردمی که این همه تاریخچه ضدیت، دشمنی، مخالفت دارند بتونن با همدیگه زیستی مسالمت آمیز داشته باشن؟ بعد شما میبینی یه سری از این سیاستمدارا توی مقام‌های بزرگ آدم میگه اینا دارن زندگی ما رو میچرخونن، بعد جوابای بسیار ساده انگارانه و شما میدونید که اون چیزی که داره میگه نه خاورمیانه رو میشناسه، نه فرهنگ ما رو میشناسه، نه باورهای خاورمیانه ای رو میشناسه، ولی داره از خودش نسخه میپیچه. و شما میفهمید که این درمانی که داره میده، این دارویی که داره نسخهش رو مینویسه، محتوم به شکسته. 75 سال از این نسخه پیچیدن رفتن ولی این چاره نشده. سوالی که کتاب مقدس میتونه به خوبی چون راهنمای ایمان و عمل ماست جواب بده تو این قسمت، به نظر من جواب بسیار آموزنده، روشن و راهنمایی برای امروز ماست. برای همین میخوام یه نگاهی داشته باشین به یه متن نسبتا طولانی ولی با صبوری گوش بکنید. حالا من عرایزم و خدمتتون خواهم گفت. خواهر موجه لطف میکنم برای ما اینو میخونن، محبت میکنید. اگر دارید کتاب مقدساتون همراه ما، اگر نه روی تصویرم هست، از رساله پولس رسول به رومیان فصل 14 و بخشی از اون فصل 15 هستش. بفرمایید خواهر موجه.
ایمانداران ضعیف و قوی. کسی را که ایمانش ضعیف است بپذیرید، بیان که درباره مسائل مورد تردید حکم صادر کنید. ایمان یکی به او اجازه می‌دهد هر غذایی را بخورد، اما دیگری که ایمانش ضعیف است فقط سبزیجات می‌خورد. آن که همه چیز می‌خورد نباید به آن که نمی‌خورد به دیده تحقیر بنگرد، و آن که همه چیز نمی‌خورد نباید آن کس را که هر غذایی را می‌خورد محکوم کند، زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که بر خدمتگزار شخصی دیگر حکم می‌کنی؟ استوار ماندن یا فرو افتادن او به آقایش مربوط است و او استوار هم خواهد ماند، زیرا خداوند قادر است او را استوار گرداند. کسی یک روز را از دیگر روزها مقدس می شمارد. فردی دیگر همه روزها را یکسان می پندارد. هر کس در ذهن خودش کاملا متقاعد باشد. آنکه روزی خاص را مهم می شمارد برای خداوند چنین می کند. آنکه می خورد برای خداوند می خورد، زیرا خدا را شکر می گوید. و آن که از خوردن می پرهیزد، او نیز برای خداوند چنین می کند و خدا را شکر می گذارد. زیرا هیچ یک از ما برای خود زندگی نمی کنیم و هیچ یک از ما برای خود نمی میریم. اگر زندگی می کنیم برای خداوند است و اگر می میریم آن نیز برای خداوند است. پس خواه زندگی کنیم خواه بمیریم از آن خداوندیم. مسیح نیز به همین سبب مرد و زنده شد تا خداوند زندگان و مردگان باشد. پس تو چرا برادر خود را محکوم می‌کنی و تو چرا به برادر خود به دیده تحقیر می‌نگری؟ زیرا همه ما در برابر مسند داوری خدا حاضر خواهیم شد، چرا که نوشته شده است خداوند می‌گوید به حیات خود قسم که هر زانویی در برابر من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد کرد. پس هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد. بنابراین بیایید از این پس یکدیگر را محکوم نکنیم. به جای آن تصمیم بگیرید که هیچ سنگ لغزش یا مانعی در برابر در راه برادر خود مگذارید. من در عیسای خداوند می دانم و متقاعد هستم که هیچ چیز به خودی خود نجس نیست. اما اگر کسی چیزی را نجس می شمارد، برای او نجس خواهد بود. اگر با خوراکی که می خوری برادرت را دردمند می سازی، دیگر بر پایه محبت رفتار نمی کنیم. با خوراک خود برادر خیش را که مسیح به خاطر او مرد هلاک مساز. مگذارید در مورد آنچه شما نیکو می شمارید بد گفته شود، زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، سلامتی و شادی در روح القدس است. هر که بدین طریق مسیح را خدمت کند، خدا را خوشنود می سازد و پذیرفته مردم نیز هست. پس بیایید آنچرا که موجب برقراری صلح و صفا و بنای یکدیگر می شود دنبال کنیم. کار خدا را برای خوراک خراب مکن. همه خوراک ها پاکند، اما خوردن هر خوراکی که باعث لغزش دیگری شود عملی است نادرست. بهتر آن است که از خوردن گوشت یا نوشیدن شراب یا انجام هر کار دیگر که باعث لغزش برادرت می شود بپرهیزی. پس عقیدت را درباره این امور بین خود و خدا نگاه دار. خوشا به حال کسی که به خاطر آنچه نیکو می شمارد خود را محکوم نمی کند. اما کسی که درباره خوردن خوراکی دچار تردید است، اگر آن را بخورد محکوم می شود، زیرا با ایمان نخورده است و آنچه از ایمان نباشد گناه است. ما هستیم باید ناتوانی های ضعیفان را متحمل شویم و در پی خوشنودی خیش نباشیم. هر یک از ما باید همسایه خود را خوشنود سازد در آنچه برای او نیکو باشد و باعث بنایش شود، زیرا در پی خوشنودی خود نبود، چنان که نوشته شده است: توهین‌های اهانت کنندگان تو بر من فرود افتاده. زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدس می بخشد امید داشته باشیم. اینک خدای بخشنده پایداری و دلگرمی به شما عطا کند که در انطباق با مسیح عیسی با یکدیگر هم فکر باشید، تا یک دل و یک زبان خدا یعنی پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید کنید.
آمین. آمین. خیلی ممنونم خواهر مجده هست. خیلی خلاصه بخوام بگم، پولس رسول اینجا یک مشکلی رو، یک مناقشه‌ای رو توصیف میکنه و بعد یک راه حل غلط رو کنار میگذاره و بعد راه حل درستی رو ارائه میده. آخرش هم میگه که برای تبعیت و پیروی از این راهکار درست شما چه الگو و چه نیروی محرکی دارید. مشکل چیه؟ توی این کلیسایی که پولس داره این نامه رو براشون می‌نویسه، یه عده، دو دسته از ایمانداران بودن. یه دسته کسانی بودن که از زمینه یهودی به عیسی مسیح ایمان آورده بودن. اونها با آداب و رسومی بزرگ شده بودن از شریعت موسی که یک سری غذاها رو، یک سری چیزهایی رو حلال و حرام میدونستن، نباید میخوردن، رعایت میکردن، یه روزهایی رو مطابق قوانین شریعت مقدس میشمردن و چیزهایی از این دسته. عیسی مسیح در تعالیم خودش به طور خاص، حالا در مرقس باب هفتم و یا حتی پولس رسول در کل رساله غلاطیان، به شکلی دارن در واقع میگه که این آداب و رسوم شریعت در واقع در عیسی مسیح تحققش رو پیدا کرده و دیگه ضروری نیست. خودش در آیه 14 همین رساله که خدمت شما قرائت شد میگه: بنابراین من در عیسی خداوند میدانم و متقاعد هستم که هیچ چیزی به خودی خود نجس نیست. ولی خب توضیح میده عیسی مسیح و حتی پولس در رسالاتش که دلیل اینکه این قوانین شریعت داده شده بود به یهودیان به خاطر دو تا دلیل عمده بود. یکی اینکه اونها به عنوان یک قومی در اقلیت وقتی که در اسارت زندگی میکردن، در تبعید زندگی میکردن، باید اون هویت قومی خودشون رو یه جورایی حفظ میکردن، پس این هویت بخش بود بهشون. به علاوه یه وقتایی دولت‌های مختلفی میومدن، هجوم میآوردن، سرزمین اونها رو میگرفتن، اشغال میکردن و سعی در تحمیل فرهنگ خودشون رو داشتن و بنابراین اینها یه جورایی حصاری دوره این قوم میکشید که با اونها آمیخته نشن، یکی نشن. از طرف دیگه یک مفهوم سمبولیک و نمادین داشت که به اونها مخصوصا در این آداب طهارت پاکی یاد میداد اگه شما به حضور خدای قدوس میرید باید با پاکی برید. پس اینها پیش درآمدی بود به کاری که عیسی مسیح قرار بود انجام بده و حالا پولس داره میگه که بعد از اومدن عیسی مسیح شما باید بدونید که هیچ کدوم از این آداب هم حتی شما رو نمیتونه لایق و آماده رفتن به حضور خدای قدوس بکنه، چرا که این کار فقط عیسی مسیح میتونه انجام بده. اما پولس وقتی که به این نامه رو داره به ایمانداران این کلیسا تو این شهر مینویسه، یه دسته دیگه هم بودن از ایماندارا که به عیسی مسیح ایمان داشتن، به انجیل و ایمان داشتن، به مرگ و رستاخیز عیسی مسیح ایمان داشتن، اما به خاطر آداب رسوم یهودی که باش بزرگ شد و سنت هایی که قرنها توسط پدرانشون و پدران پدرانشون رعایت شده بود نمیتونستن اونها رو راحت کنار بذارن و هنوز فکر میکردن که خوردن این غذاها از نظر شرعی برای یک مسیحی جایز نیست، اشتباهه. مثلا همین یهودی ها اگر یک شهر دیگه زندگی میکردن که فرض کنید گوشه فنلاند که هیچ غذای کوشری نیست، به مشکل برمیخوردن. نمونه شما داریم تو کتاب مقدس، دانیال و دوستانش تو ایران تو دربار خوراکهای خیلی لذیذی کنارشون میگذارن، اما چون به آداب و رسوم یهودی ذبح نشده از خوردن اونها امتناع میکنن، نمیخورن. پس پولس رسول وقتی که در مورد اینجور ایمانداران صحبت میکنه یه صفتی رو برایشون به کار میبره. دقت کردید شما؟ میگه اینها ضعیفن. ضعیفن در ایمان. چون که اگرچه به پیام مسیح ایمان آوردن، به انجیل ایمان آوردن، اما هنوز یه سری مفاهیم رو کاملا نفهمیدن، حل نشده براشون. شاید حس میکردن داشتن اینم بد نیست، از نظر روحانی یه جور امنیتی به ما میده، اومدیم و فردا خدا یقمونو گرفت. برای کلیسای ما و کلیسای مشابهی که عده‌ای از زمینه‌های فرهنگی و حتی دینی دیگه هم اومدن یه وقتا این اتفاق میفته، نه؟ یعنی یه پا این ور یه پا اون ور، یعنی از این طرف من عکسی داشتم صلیب رو داریم، ولی از اون طرف ممکنه بگیم خب اشکال نداره این روز اینو هم رعایت کنم. من مثال نمیزنم اینجا، مناقشه در بیاد ازش، ولی میخوام بگم که یه وقتایی یه چیزایی رو سفت هنوز از اون آداب و رسوم و فرهنگ و باورهای قبلی میتونیم بهش بچسبیم و تمامیت پیغام آزادی بخش مسیح رو در انجیل برای زندگیمون درک نکنیم و ازش لذت نبریم. حالا گروه دیگه هم هستن از ایمانداران که اونجا پولس میگه اینها قوی هستند. ضعیف داریم و بعد ایمانداران قوی که میگن نه خوردن این غذا هیچ اشکالی نداره، هیچ ایرادی نداره. پس اینجا یه دعوا یا مناقشه الهیاتی بین ایمانداران در گرفت، یه عده که اینو باور دارن یه عده باور ندارن. یه مناقشه مشابهی هم توی کتاب یا توی رساله نامه پولس رسول به قرنتیان هست. دقت کردید یادتون هست در فصل 8 رساله اول قرنتیان، اونجا هم بحث اتفاقا سر همین خورد و خوراک هست. اونجا هم به ماجرا اینه که ایمانداران دو دسته شدن، یه عده‌ای که از خوردن گوشت‌های قربانی شده و تقدیم شده به بت‌ها امتناع میکنن، نمیخورن و فکر میکنن خوردنش برای مسیحیان جایز نیست. چرا؟ چون این خوراک ها قبل از اینکه به بازار بیان و فروخته بشن توسط یک کاهنی از این معابد بت‌پرست ها تقدیس میشد، بر اون دعای وردی خونده میشد و فکر میکردن که خب این خوردنش برای ما جایز نیست. من یادم میاد اوائل ایمان خود من تو همین وضعیت گرفتار شدم، یعنی این که من مدت این گوشتای نظری که میومد نمیخوردم، چون که میدیدم داره چجوری ذبح میشه، با چه اهداف و چه باورهای این آمیخته است، و فکر میکردم نه، به عنوان یک مسیحی که از دنیا بریده، از اینجور سنت ها بریده، نباید به هیچ عنوان اجازه بدم تو زندگی. و مدتی طول کشید تا بالاخره خوندم این متن رو و از عزیزانی که با تجربه تر بودن سوال کردم و یه جوری فهمیدمش. بعدها اونطور که پولس رسول میگه می آوردن، تقدیس میکردیم، دعا میکردیم برایش و با لذت هم میخوردیم، مشکل نداشتیم. ولی من مدتی خودم جزء این دسته از ایمانداران قوی بودم، اما ضعیف بودم. اما چیز جالب، نکته جالبی که میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم اینه، این کسانی که تو اون کلیسای قرنتوس جزء ضعیفا بودن، کیا بودن به نظر شما؟ یهودی نژادها بودن یا کسانی که از زمینه رومی یونانی بودن، بت پرست بودن؟ توی قرنتوس اونها میگفتن این پیش بت پیش کاهنان بت پرستی بوده، اونجا تقدیس شده، پس نگران بودن مبادا این بت ها هنوز قدرتی بر ما داشته باشند. اینا ایمان آورده بودن به انجیل عیسی مسیح، به نجات او، به اینکه او بر همه هستی حاکمیت داره ایمان آورده بودن، اما هنوز یه جورایی ترس از این هم داشتن که مبادا این بت‌ها تو کار عیسی یه خللی وارد بکنه، یه آسیبی به ما بخوره. اونجا اتفاقا یهودی ها بودن که قوی بودن، میگفتن نه آقا این حرفو چی، این بت‌ها چی بخوره. حالا اینجا تو روم برعکس، یه عده هستن که میگن نه این آداب رو ما باید نگه داریم در حلال و حرام ها، در روز سبت، و اینها شدن جزء ضعفا و اونها شدن جزء اقویا یا افراد قوی در ایمان. جالبی؟ دو تا نکته ریز اینجاست. یکی اینکه تفاوت‌های نژادی و فرهنگی همیشه وجود دارن. این تفاوت‌ها تو اختلافات فرهنگی ماست، باوری ماست، الهیاتی ماست، کلیسایی ماست، سیاسی ماست، تو همه این چیزها اختلافات هستن. همه ما توی زندگیمون و حتی در اینکه کتاب مقدس رو میخونیم با این عینکای فرهنگیمون میخونیم. تجربه من، اونجوری که من بزرگ شدم، اونجوری که تحصیل کردم، باورهایی که به من آموزش داده شده تو اجتماع، تو خانواده، تو مراکز دینیم، مثل عینکی هستن که نگاه من به کتاب مقدس رو تعریف میکنن. بنابراین ریشه خیلی از اختلافات ما همینه که ما از این نگاه تنگ خودمون به قضايا نگاه میکنیم. بنابراین یکی از اولین درسایی که میشه گرفت اینه که آقا وجود اختلافات رو انکار نکنیم. من اول ایمانم یک تئوری خیلی غلطی رو بهش باور آوردم که نه، ما باید فرهنگ کتاب مقدسی داشته باشیم. فکر کردم یه چیزی هم هست به اسم فرهنگ کتاب مقدسی. فرقی نمیکنه شما سرخپوست آمریکا باشی یا ساکن تایلند یا هر جای دیگه، ما باید یک فرهنگی داشته باشیم به اسم فرهنگ کتاب مقدسی. نه، اتفاقا این متنا رو که میخونیم نشون میده که این اختلافات هستند و واقعیتش رو نباید انکار کرد. انکارش منجر به یه سری مشکلات بزرگ دیگه میشه. اتفاقا اونایی که خودشون رو فرهنگ حاکم میبینن بیشتر نسبت به عدم وجود این تفاوت‌ها کور ببین یا نابینا هستن. میدونی چطور میگم؟ چند نفر اینجا تهرانی داریم؟ همینی تهرانی دستاشون بالا. تهرانی اصلا متوجه نمیشن که لهجه دارن. دقت کردین؟ من کردم، من میدونم. بعد به من میگن که شما یه ذره لهجه شیرازی هم داری یا؟ میگم خب، یعنی خود وقتی آدم خودشو مرکز ثقل ببینه فکر میکنیم تعریف منم، بعد دیگرانن که مثلا این لهجه تاجیک داره. میگم نخه، این زبانش تاجیکه، شما لهجه تهرانی داری، متوجه نیستی. خیلی راحته نه؟ که یه جوری آدم خودش رو، باورهاش رو، فرهنگش رو، اونجوری که خودش داره یه کاری رو انجام بدونه رو میده رو نرم بدونه و دیگران رو آنورمال بدونه. پس اینکه آگاه باشیم ما اختلافات فرهنگی داریم، آداب و رسوممون رو داریم، حتی در باورهامون. اما نکته جالب دیگه اینه، پیشینه نژادی یک گروه، فرهنگی یک گروه در درک مفهوم انجیل یه جایی ممکن اونها رو آدمای حکیمتر و فهیمتری بکنه، اما توی یه موقعیت دیگه همون گروه رو در درک معنای کامل انجیل ناآگاه‌تر بکنه، یا به قول انجیل جاهل‌تر بکنه. همون یهودیایی که در قرنتوس بودن شاید جز به قول تعریف پولس رسول قوی‌ها بودن در ایمان، ولی مثلا توی روم با موقعیت متفاوتی روبرو شدن، اونها جز ضعیف‌ها بودن. نکته‌ای که از این می‌گیریم چیه؟ برادر تهرانی من، خواهر شیرازی یا نمیدونم آذری من، هر جایی، باید بدونیم که ما تفاوت‌هایی داریم و این تفاوت‌هامون یه جاهای اتفاقاً نقطه قوت ماست، یه جاهای اتفاقاً نقطه ضعف ماست. مخصوصاً دوستان غربیمون میگن شما پیچیدگی‌های خاصی دارید، غربی به زمان خیلی توجه نمی‌کنید، همتون دیر می‌رسید، نمیدونم خوشقول نیستید. بله این نقطه ضعف، ولی همونا توی یک موقعیت دیگه اتفاقا نقطه ضعف دارن. چرا؟ برای اینکه وقتی میشینن با یک نفر مثلا خاورمیانه مذاکره میکنن، این که حالا ما یک دستگرمی داریم، اعتمادی باید بینمون جلب بشه تا اینکه دفعه کامپیوترت در بیاری شروع بکنی جلسه صورت جلسه نوشتن، این بیزنس سر نخواهد گرفت، برای اینکه هنوز بین ما اعتماد ایجاد نشده، فرهنگ ما اینجوری کار نمیکنه. پس یه جاهایی نقاط قوت فرهنگی ما ممکنه اتفاقا نقطه ضعفمون بشه. سوالمون چی بود اولش؟ سوال 6 میلیون دلاری. چجوری میشه یک جایی با آداب مختلف فرهنگی و باورهای مختلف عقیدتی با صلح و صفا با هم دیگه زندگی بکنیم؟ یکیش اینه، تفاوت‌های فرهنگی رو تشخیص بدیم، شناساییش بکنیم و انکارشون نکنیم. دوم این که بدونیم که این اختلافات یه وقتایی ممکنه منجر به حکیم تر شدن ما باشه، توی موقعیت دیگه ممکنه ما رو نزدیک بین بکنه و تاربین بکنه. خوب موقعیت ها رو تشخیص ندیم. هر کدوم از ما تو هر فرهنگی که هستیم، فرقی نمی کنه، تو شهر زندگی کردیم، تو روستا، تحصیل کرده هستیم یا نیستیم، به هر چی میگن گرایش الهیاتی تعلق داریم، یه جاهایی ممکنه شکوه انجیل عیسی مسیح رو به تمامیتش درک نکنیم، نگاه ما نگاهی محدود باشه. ما باید همدیگر رو داشته باشیم. تنها زمانی که همه مردم از هر پیشینه و فرهنگی کنار هم باشن، میتونن شکوه کامل انجیل رو درک بکنن. یه مثالی هست بعضیاتون شنیدید، از مولانا نقل میکنه. من خودم باش یه مشکلایی دارم و نمیخوام بگم از این میتونید یک چی میگه به اندازه کتاب مقدس حکمت بیاموزیم، ولی یک داستانی شنیدید که فیلی رو توی اتاق میذارن، تو چند تا کور رو راهنمایی میکنن، بهش میگن که بری تشخیص بدید این چیه. اینا که نابینا هستن میرن توی اتاق، هر کدومشون یه قسمتی از این فیل رو لمس میکنن و از لمسشون تعریف میکنن. یکیشون دومش رو لمس میکنه، میگه این مثلا ماری هست. اون یکی پای فیل رو لمس میکنه، میگه این تنه تنومند یک درخت هست. اون یکی نمیدونم پوستش رو لمس میکنه، یه چیزی میگه. هر کدومشون یه چیزی از این برداشت میکنن. میخواد بگه که در واقع نگاه هر کدوم از ما مثل قطعاتی پازل میمونه که باید کنار همدیگه قرار بگیره تا یک شکلی رو به دست بده. ولی آقای سی اس لوئیس که برخیتون میشناسید، نویسنده کتاب مقدس است، نویسنده مسیح هست و کتابای خیلی خوبی نوشته. کتابی که هم خیلیاتون ممکن نخونده باشید، ولی کتابی که مطمئنا فیلمش رو حداقل دیدید، نارنیا، نویسندهش ایشون است. و خیلی من سی اس لوئیس رو به این خاطر دوست دارم که قوه تخیل بسیار بالایی داره، میتونه مفاهیم عمیق کتاب مقدس و الهیاتی رو به یک زبانی برای ما ترسیم بکنه. ایشون یک کتابی داره، توی قسمتش از 3 تا دوست میگه که در واقع داستان خودش دوستای دیگه شه. یکیشون نویسنده همون ارباب حلقه ها، فیلمایی که ازش در اومد، میگه این 3 تا دوست وقتی که رونالدو، چارلز و جک هستن، یکیشون میمیره، چارلز میمیره. میگه بعد از مرگ چارلز بود که من فهمیدم این رونالد یه بخشایی از شخصیتش، از وجودش بود که فقط چارلز میتونست اینا رو بیرون بیاره. و وقتی که چارلز مرد، دیگه اون قسمت از رونالد رو هم دیگه من ندارم. من فکر میکردم بعد از مردنش این رفیقم رو به میزان بیشتری خواهم داشت، ولی اتفاقا کمتر دارم. مثلا وقتی که شوخیایی باش میکرد، رفتار یا عکس العملی از رونالد سر میزد که الان دیگه نیست، دیگه نیست. نکته‌ای که میخوام ازش بگم اینه، ما به همدیگه نیاز داریم. اگر برای شناخت همدیگه این چنین به همدیگه نیاز داریم، چقدر بیشتر برای شناخت عیسی مسیح به همدیگه نیاز داریم. هیچکی صاحب همه معرفت خدا نیست. شما 100 سال هم توی کلیسا رفت آمد بکن، مدارس الهیاتی برو، هر چی کتاب بخون، خدا همه معرفتشو در رابطه با خودش به یک نفر و یا یک کلیسا حتی نمیده. ما به همدیگه احتیاج داریم. طنز اینجاست. تفاوت‌های فرهنگی ما یه مشکل واقعی هستن، اما همین تفاوت‌های فرهنگی در این حال بهترین راه حل هم هستن. اتفاقا من وقتی میشینم با این دوستان، فرض کنین خارجی، خارجی، حالا خودمون خارجی هستیم اینجا، ولی منظورم اینه که یه دفعه با یه نفر از آمریکای جنوبی، یکی که تو آفریقاست یا یکی که فرض کن اروپایی، صحبت می‌کنیم در مورد همین بخش از کتاب مقدس، یه دفعه یه ابعادی رو اینا میگم که من این همه سال اینو خوندم، همچی چیزی رو متوجه نشدم. اینجاست که ما به همدیگه احتیاج داریم. اما خیلی سریعتر برم جلو، یک راه حلای تقلبی یا جعلی هم هستش که دنیا پیش روی ما میگذاره، و اون چی هست؟ میگه اینقدر آقا تنگ نظر نباشید، اینقدر دوگم نباشید. راه حل این که با همدیگه بتونید مسالمت آمیز زندگی بکنید، این که قبول بکنیم آقا همه برای خودمون جزایر جداگانه ای هستیم که هممون هم با همدیگه هر باوری داریم درسته دیگه. به مخالف تنگ نظری، این که نه فقط این حقیقت هست، این درسته، این رفتار درسته، این سنت درسته، بگیم نه همه سنت ها درستن، همه حقایق هم حقیقت هستن، یا همه باورها هم حقیقت هستن. یعنی وسعت نظر داشته باشیم. نه؟ خیلی هم مده. کی گفته من هرچی من باور داشته باشم حقیقت، حقیقت شما میونه باور داری حقیقت، برای تو حقیقت. ما به اندازه آدم‌های روی زمین راه برای رسیدن به خدا داریم، پس از این جور چیزا، درسته؟ خیلی چیزه. شما اینو بگید هزار تا دوست پیدا می‌کنید. همین که بگید نه من باور دارم که این ظلم است یا این درست است یا اون غلط است. برای همین اصلا صحبت کردن در مورد دین یا سیاست رو یک جایی تو محیط‌های کار ممنوع میکنن، چون باعث اختلاف میشه. آقا راهش اینه که همه راست میگن، همه درست میگن. راه حل دنیای مدرن برای تنگ نظری میگه وسعت نظره، حق با هم است. برای اینکه بتونه با آرامش زندگی بکنه، بابا اصلا این دین مشکل ماست، خیلی هاشون میگن دین، به خاطر اینکه میاد به شما میگه حقیقت این است و بعد منشأ تنش و مشکلات میشه با افراد دیگه. برای اینکه با هم کنار بیایم، همزیستی داشته باشیم، باید بپذیریم که هیچ کس صاحب حقیقت نیست، نه در مورد مواضع اعتقادیمون، نه مواضع اخلاقیمون یا هر چی دیگه. حقیقت حقیقت منه و درسته. اینجا جالبه که ببینیم پولس رسول در این رابطه چی میگه. توجه کردید تو هر دوتا مثال نوک پیکان انتقاد پولس به ضعیفا نیستا، میگه که ضعیفن، ولی از اونا خورده نمیگیره. میگه بالاخره اینا طول میکشه تا یاد بگیرم، میگه مراعاتشون بکنید. اتفاقا مشکلش با قویاست، مشکلش با قویاست که رعایت نمی کنن. من سعی کردم بشمارم تعداد کلماتی رو که میگه محکوم نکنید، تو کی هستی که اینا رو تحقیر میکنی؟ 7-8 بار هی تکرار میکنه. معلومه که این اتفاق افتاده بود. آدمای قوی یا اونایی که به اصطلاح خودشون وسعت نظر نداشتن، میگفتن بابا کی گفته حالا خوراک نجس میکنه اینا، همه اینا حرفه، بخور برادر من، تقدیس کن، مبارک بساز، بخور. و اینا اونا رو محکوم میکردن، میگفتن اینا نمیفهمن و ضعیفن. میگه این کار رو نکنید، خورده میگیره پولس بر اینها. ولی مشکل اینجاست که اتفاقا اونایی هم که ضعیف بودن بر اونایی که قوی بودن خورده میگرفتن. مسئله این نیست که فقط مشکل یه طرفه بود، اونها هم همینطوری در مورد دیگران قضاوت میکردن، ضعیف قوی رو محکوم و قوی ضعیف رو محکوم، اونم از نگاه عاقل اندر صفی. نمیفهمه دیگه این تفکر که هیچ کس حقیقت رو نداره، یک موضع فرهنگی فردگرا مربوط به دوران مدرنیته و خصوصا تو دنیای غربه، از قضا ناقص خودش هم هست. یعنی اینکه بهش به هر کی بگن آقا هر چیزی حقیقته و نباید فقط یه دونه رو چسبید و تنگ نظرانه گفت که همینه و بس، میگم خب ببخشید این عقیده تو الان جز اینا هم محسوب میشی یا نه؟ شما اگر افراد قضاوت کننده، شما اگر قضاوت کننده افراد قضاوتگر هستید، خودتون هم قضاوتگر هست. حالا برید در مورد این جمله خود فکر کنید. اگه خودتون دیگران رو قضاوت میکنید که نه این آدم خیلی قضاوت میکنه، باشه انگشتی که شما دارین نشون میدی خودش قضاوت کردن، خودت هم قضاوت کردی. میخوام بگم که یعنی اینایی که فکر میکنن نه ما خیلی وسعت نظر داریم، ما همه عقاید رو قبول داریم، بلافاصله ممکنه بگن نه تو دین داری، عقیده تو رو قبول نداریم. ای بابا تو میگی من همه عقاید رو قبول دارم. حالا راه حل درستی که پولس میگه چیه؟ میگه ببین وارد این راه حلای کاذب نشید که نه ما باید همه رو قبول داشته باشیم، همه عقاید درستن. خیر اتفاقا یه سری عقاید درست نیستن. شما با آدما احترام بذارید، آدمایی که عقیده مخالف شما رو دارن، مسلمونه، یهودیه، بیدینه، به خود شخص احترام بگذارید، ولی لازم نیست به عقیده‌اش هم احترام بذارید. خودش رو به خاطر اینکه خدا او رو آفریده به شباهت خودش و هنوز امید داره به نجاتش، باید محبت بکنی، باید احترام بکنی، ولی لازم نیست به عقیده افراد حتما احترام کرد. پولس میگه که این ضعیف است. اینجا داوری ارزشی کرده دیگه، ارزش گذاری کرده، میگه این تفکر تفکری کسی است که در ایمان هنوز رشد کافی رو نکرده، قضاوت میکنه اتفاقا با احترام، با نه از نگاه بالا به پایین، ولی میگه که این شخص رو بپذیرید. دقت کردی چاره را مشکل که چجوری با همدیگه بدن مسالمت و صلح و صفا با یکدیگر زندگی بکنیم؟ تو آیه یک فصل 14 و آیه یک فصل 15 اومد. این دوتا آیه رو ببرید برای امروز، من از شما راضیم، خدا ازتون راضی باشه. میگه کسی که ایمانش ضعیف است بپذیرید، بیان که درباره مسائل مورد تردید حکم کنید. بپذیرید. ما که قوی هستیم باید ناتوانایی‌های ضعیفان رو متحمل شویم و در پی خوشنودی خیش نباشیم. پولس میگه که راه حل درست اینه، اگه یکی ضعیف است او رو بپذیرید. درست عقیدش رو نمیپذیرید اما خودش رو با آغوش باز بپذیرید. زندگیت رو یه جوری تنظیم کن، یه تغییراتی تو زندگیت بده که بتونی اونها رو با آغوش باز بپذیری. حالا یه سوالی ازتون بکنم، این جلسه که تموم میشه میخوایم بریم چای شیرینی، ما با کیا میچرخیم؟ با کیا گپ و گفتگو میکنیم؟ با اونی که بیشترین اشتراکات رو با ما داره، خیلی وقت میشناسیمش، سالها، درسته، همزبون ماست، درسته، یا علایق ما رو، مثلا اون که فوتبال دوسته میره فلان، راستی بازی هفته پیشو دیدی گند زدم بابا، اون یکی که دیدی مثلا اهل موسیقیه میره با اونی که میدونی، ما میریم دنبال کسایی که بیشترین اشتراکات رو داریم. ما اگه بریم توی یک استادیومی یه دونه ایرانی اون ته ببینیم هم زبون ماست، احتمالاً اون آخر بازی میریم با اون یه گپ و گفتگویی میزنیم. برای چی؟ برای که راحته نیست؟ خیلی آسون تره، زحمت زیادی نداره. شما دیدی وقتی میخوای بری با یه نفر که از یه فرهنگ دیگه اومده، مثلا یه ژاپنی، حالا بگیم اینا مدت شما تو غرب زندگی کرد، بگی نه با یه ژاپنی میخوای صحبت کنی، کلی انرژی میبره. من چی بگم که سوتی ندم، یه چیزی نگم که مثلا توهین‌آمیز باشه، یه رفتاری نکنم، الان من باید خم بشم یا نشم، الان من باید بشینم یا نشینم، میدونی؟ ولی وقتی با یه ایرانی هستی میگی میشناسم دیگه، زحمت نداره، اتوماتیک رو اتوپایلوت ما باهاشون رفتار میکنیم، درسته؟ خیلی راحته. پولس رسول میگه که اگر میخواید به روش مسیح رفتار بکنید، اتفاقا باید دیگران را، دیگران برای همین گفتم بودم، کسایی که از خودت نیستن، جنس خودت نیستن، یه جایی تو زندگی برای اونها باز بکنی. چرا؟ عیسی که با خدا برابر بود، با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد، خود رو خالی کرد، انسان شد، در شباهت ما یافت شد. درسته؟ میگه برای همین من با این تموم بکنم، خیلی طولانی نشد. در آیه 7 باب 15، پس همان گونه که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یکدیگر را بپذیرید تا خدا جلال یابد. آمین. معناش اینه که یه وقتایی ما اختلافات الهیاتی داریم، یه وقتایی ممکنه کسایی از باور متفاوتی باشن. حالا من میگم از برادران خواهرانمون ها. من یه درسی رو بعد برادرتوارد اجازه گرفتم میتونم بگم، از ایشون گرفتم. ایشون میگفت که خب کشیش کلیسا بود، ناظر کلیساها بود در ایران، ناظر کلیسای پنتیکاستی. پنتیکاستی باور خاصی دارن در اینکه روح القدس به افراد در یک تجربه دومی داده میشه و اونها به زبان ها صحبت میکنن و از اون جد. یه سری از پنتیکاستی ها معتقدن که شما اگر این تجربه رو نداشته باشی، اصلا شک هست در اینکه واقعا از روح القدس برخورداری و اصلا ایماندار هستی یا نیستی. ایشون تعریف میکنه، میگه من تو ایران که بودم، خب دور و برمون همش از همین کسایی بودن که یه جورای هم عقیده بودیم با هم دیگه، و من فکر میکردم واقعا دیگران احتیاج دارن. درسته مسیر رو یک قدری شناختن، ولی باید تجربه روح القدس هم داشته باشن تا حسابی ایماندار باشن، تا نجات یافته باشن. ولی میگه وقتی که اومدم بیرون از کشور، دیگه همه اون دور و بریام نبودن. من معاشرت میکردم با بپتیست ها، با انجیلی ها، با انگلیکن ها، دیدم برخی از اینها تجربه ما رو در زمینه روح القدس ندارن، ولی اتفاقا خیلی آدم حسابی ترن، ایماندارای درستی ان. من فهمیدم نه، اتفاقا اشتباه میکردم. اینطوری هم نیست که همه باید عقیده من رو داشته باشن تا عقیده درست رو داشته باشن. یه جاهایی اتفاقا ممکن من اشتباه کردم یا تفسیر رو برداشتن درست نبوده. ولی حالا یه چیز مهم دیگه هم اضافه میکنه تو هم آیه بعدیش، فصل 15 آیه بعدیش. زیرا شما میگویم که مسیح برای نشان دادن امانت خدا خدمتگزار یهودیان شد. نببخشید، دارم اشتباه میخونم. دوم، میگه هر یک از ما باید همسایه خود را خوشنود سازد در آنچه برای اون نیکو باشد و باعث بنایش شود. اینجا صحبت از همسایه میکنه. همسایه ضرورتا ایماندار نیست. من چند سال پیش، شما میشناسید خانم فائزه هاشمی رفسنجانی، یه زمانی نفر دوم انتخابات مجلس رو رفت پارلمان، ولی یه زمانی هم از سریر قدرت افتاد پایین و دشمنی ها و مخالفت ها و اینا. بالاخره یک دو بارم حکم زندان گرفت. یکی از این دفعات که رفت زندان، زندان زنان اوین، همنشین شد با یه سری خانم هایی که اینها فعال سیاسی بودن، مدنی بودن، عقیدتی بودن، با بهایی هایی که دستگیر شده بودن اونجا سالها، فقط به خاطر اینکه مدرسه آموزش برای بهاییانی که از تحصیل محروم می شدن، با اینها همنشین شد. این بیچارا کاری نکردن که باید 10 سال 20 سال زندان بگیرن. اونجا اتفاقا با چند نفر از خواهران مسیحی ما هم که حکمای زندان گرفته بودن به خاطر فعالیت های مسیحیشون، با اونها هم همنشین شد. و بعد وقتی که ایشون اومد، دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از فرد دوم نظام میگفتن، رفت توی یک مجلسی وقتی که چند تا از این دوستان همبندش اومده بودن مرخصی، رفت مهمونی خونه اونها و با همدیگه عکس گرفتن. جنجالی شد، خواستن سرشو بکنن. خود پدرش ازش میخواست که چیز بکنه، توبه بکنه، یه جوری رسما اعلام ندامت بکنه. ایشون گفت نه، من هرگز این کارو نمیکنم. فکر میکنی چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر همنشینی با یکی دیگه. یه جایی خودش باز نکرد، مجبور شد. زندان اونها رو کنار همدیگه آورد. من یه عکسی اخیراً دریافت کردم از یه سری ایمانداران مسیحی. یه سریشون ایمانداران کلیسای جماعت ربانی هستن، یه سریشون مال کلیساهای دیگه هستن، یه سریشون تاسیسی هستن، یه سریشون غیر تاسیسی هستن، ولی اینها کنار همدیگه عکس گرفته بودن. چرا؟ چون اینها یه مدتی تو زندان با همدیگه نشست و برخاست کردن. درست که ممکن اعتقادات همدیگه رو هنوز به همدیگه بگن که من بله اینو درست نمیدونم، به این جهت من عقیده دیگری دارم، اختلافات عقیدتی رو حفظ کردن، ولی در این حال احترام و محبت و پذیرفتن رو حفظ کردم. با همدیگه میتونن بشینن چای بخورن، خیرخیره همدیگه رو نجوان، به خاطر اینکه درد مشترک و آرمان مشترک دارن. همدیگر رو بپذیریم چنانچه مسیح ما رو پذیرفت. آمین. لطفاً سراپا بایستیم، در حضرت سرای خودمون رو خم بکنیم. خداوند کلام خودت رو برکت بده به نام عیسی مسیح. ببخش که از اینجا میریم فقط چهار کلمه نشنده باشیم و یا چیزی حفظ کرده باشیم، بلکه این کلام در زندگی ما جامعه عمل بپوشه. خداوند دعا میکنیم که بتونیم همدیگر رو با وجود ضعف ها بپذیریم، محبت کنیم و نه فقط مفعول نشسته و منتظر بمونیم، بلکه فعالانه مثل عیسی مسیح که به میان ما اومد، بین ما مسکن گزید، ما هم بتونیم زندگی خودمون رو طوری بچینیم، طوری تنظیم بکنیم، طوری ترتیب بدیم که دیگرانی رو که با ما اختلاف نظر دارن، اختلاف فرهنگی دارن، اختلاف زبانی دارن و هر اختلاف دیگه ای، محبت بکنیم و خداوند جلال تو رو اونطور که گفته شده به اونها هم بنمایونیم. باشه که به این شکل مسیح در دلهای ما، فکرهای ما و زندگی ما ساکن بشه به نام عیسی مسیح. آمین.